رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهف قال يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر له بذلك. پیغمبر می فرمان که اونطور که نقل شده یک زن بدکارهی بوده که یک روزی داشته از یک مسیر عبور می کرده، دیدی یک سگی سر یک چاهی وایستاده، بعد هی پارس می کنه. این پارسش هم به خاطر آتششه، خیلی تشنشه، بعد آبم تو چاهه، اینم بیرون چاهه، سر چاه وایستاده، نمیتونه آب دسترسی پیدا کنه. تعبیر روایت اینه که کاد یقتله العطش، کمونه که آتش رو بکشدش، از آتش بمیره. بعد این زنه چیکار کرده؟ فنزد خفها، کفشش رو در آورده. خف حالت چکمه مانند، یعنی کفشی که توش آب جمع میشه، حالا هم کفشای ما هم میشه مثلا به چکمه هم گفته شده، بالاخره نه حالت نعلینی نه که مثلا آب توش وای نسته، کفشی که آب جمع توش وای نسته. کفشش رو در آورد، خب تناوین هم نبود، این خمار حالا همون روسری مقنعه چادر هرچی که داشته بالاخره رو سرش بوده اونم در آورده، اینجوری گره زده بوده به این کفشه. حالا ظاهرا اون عمق چاه هم خیلی زیاد نبوده، به هر حال اینو انداخته چاه آب کشیده، فنزعت له من الماء، داده اونم خورده و تعبیر واسه اینکه فغفر الله بذلک، واسه همین کار خدا اینو بخشیده، اون که زن بدکاری بود و اینا. بخشیدنش هم خب میتونه به این باشه که موفق به توبه شه، منافعی نداره، یعنی موارد زیادی بوده اینجوری که حالا تو حال گناه بخواد بمیره یا نه، بالاخره زن بدکار مومسه تعبیر واسه یه جوریه که مثلا مومسه حالت صفت مشبهه داره، نه اینکه یک بار یک اشتباهی کرده، مشهور بوده که مثلا این کاره بوده در حال، ولی خب با این کار چون مخلصانه و با اخلاص این کار انجام داده، همین سبب شده که خدا ببخشدش و توفیق توبه بهش بده. اینی که روایت هم هست میگه حالا این یه چیزی ما داریم، یه امری مربوط به ما میشه، امری مربوط به خداوند متعال میشه، ما خیلی از کارهایی که روش حساب باز میکنیم اونجا هیچ خبری ازش نیست، هیچ ارزشی نداره، میمون داریم یا مثلا این همه درس خوندیم، این همه تدریس کردیم، این همه نمیدونم مبارزه کردیم، این همه مثلا روزه رفتیم، این همه چیز، هرچی انگوش میذاریم روش میبینی اونجا انگلت میکنن، انگلت به قول معروف الهی، زیاد اخلاص نبوده، یه چیز نبوده، یه مشکل بالاخره داشته. بعد میاییم مثلا میگم خب هیچی دیگه کاری نداریم، همین بود کارای ما که میکردیم، همین بود. بعد اونجا به ما نشون میدن که نه آقا شما مثلا فلانجه الحمدلله گفتی توی یه مسئله جزی، اونو با اخلاص گفتیم و بخاطر همون میبریم بسیش. یعنی اینجوری انسان نباید کارهایی که انجام میده به هیچ کدوم از کاراش دل ببنده و مغرور باشه و حالت دلبستگی ایجاد بشه که این کار منو نجات میده، نه این خبرو نیست. خیلی بودن موارد بسیار زیادی که اینطوری نیست. از اون طرف هم نباید هیچ کاری رو کوچیک شمرد، یعنی بگی آقا مثلا حالا یه دونه مثلا آب میخوریم، مثلا یه سلام برای امام حسین میدیم، امام حسین چیه؟ شاید همون سلام برای امام حسینی که با اخلاص انسان بده همون باعث بشه اصلا باعث نجاتش بده. یا مثلا یک احسانی به یه نفر میکنی، حتی هزار مثلا 100 تومن 1000 تومن به یه نفر پول میدی، یعنی هیچ کار کوچیکی هم انسان ترک نکنه به این امید که به قول معروف ممکنه این کار نجاتش بده. یه شعر زیبایی هست میگه که غره مباش که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. میگه مغرور نباش، آدمای بسیار بسیار مردی که ادعای انا رجل داشتن و در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، یعنی آخرش به قول معروف به زمین فلاکت و هلاکت خوردن و با بدبختی از دنیا رفتن. نومید هم مباش که رندان روزگار ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. این هم جز رندان روزگار بوده که به یک ترانه به منزل رسیدن. نه انقدر انسان باید مغرور بشه، نه انقدر ناامید باشه. فرمان حالا اونا دیگه اشکالات طلبگی دیگه. چند تا جواب داره. یکیش اینی که جایی بوده کسی نبوده. اگه ماده بوده اونم جواب شما. اشکال طلبگی رو شما حالا اشکالی که کردی همه اون قول میدونی هفتش جواب همین میشه. نه اون مشکل اون اشکالات چیز نیست، قبل از اسلام بوده. خیلی از این مغفرت ها مربوط به مثلا زمان قبل از اسلام بوده، اول اسلام بوده. اصلا زن بدکاره بوده، حجاب نداشته مثلا، بالاخره حالا یعنی یه چیزی دستمال گردن یه چیزی بالاخره داشته. نه اینا چیز نیست حالا واقعا، یعنی این ذهن به قول معروف طلبگیه. حالا به هر حال خدا اون بی حجابش هم بخشیده دیگه اینا فرضش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه رسیدیم به صفحه 300. خب ایشون بعد از این که اومدن تو همون صفحه 300 وسط صفحه داره فلواحد الحسی کل عمره، یه سه خط قبلش خلاصه مطالب ما قبل رو گفته، از همین خلاصه ما استفاده میکنیم وارد بحث میشیم. ایشون فرمودن که حاصل مباحث قبل این شد که وچه شبه یا واحده یا مرکبیه که به منزله واحده یا متعدده. هر کدوم از اون واحد و مرکب یا حسیه یا عقلی، اون متعددم یا حسیه یا عقلیه یا مختلف، میشه هفت قسم. تو این هفت قسم سه تاش عقلی میشد، واحد عقلی، مرکب عقلی، متعدد عقلی. این سه تا عقلی ها دو طرفش یعنی مشبه و مشبه یا هر دو حسی هن یا هر دو عقلی هن، یا مشبه حسی مشبه به عقلی یا برعکس، که 12 تا شد و اونم سه تا و یه دونه مختلف شد 16 تا. الان از فلواحد الحسی شروع میکنه به هم مثالهاش هم مواردش. با توجه به این مطالبی که اینجا گفت، مثالهاش هم متوجه مبتنی بر همینه. مثلا بر اون عقلی ها 4 تا مثال میزنه. چرا؟ چون بخواد مثال بزنه یکیش که دو طرفش حسیه دو طرفش عقلیه، این طرف حسیه اون بر عقلیه، یا بالعکس 4 تا مثال میزنه. برای اونایی که مثلا حسیه علال قاعده با چند تا مثال بزنه یه دونه، ولی خب به مناسبت این که حواس پنجگانه ما داریم مثلا 5 تا مثال میزنه. خب اینا رو به ترتیب بخونیم. فالواحد الحسی، خب واحد مرکب متعدد، اول از واحد شروع میکنم، واحد حسی، بعد میره سراغ واحد عقلی، بعد عقلی میبره. واحد حسی مثل حمره و خفا و طیب و رائحه و لذت طعم و لین الملمس، این 5 تا مثال. خب شما وقتی میای گونه طرف رو به مثلا ورد گل تشبیه میکنید، خب این وچه شبه تشبیه به گونه به گل، وچه شبهش حمره مثلا میتونه باشه قرمزی. خب این قرمزی از دیدنی هاست. یا صوت ضعیف رو به همز، صوتی که جوهره داره ولی خیلی جوهرش یعنی ضعیفه، جهرش ضعیفه، اینو میای تشبیه میکنید به همز، به صدایی که جوهره نداره. خب این از وچه شبه چیه؟ خفا، مخفی بودن صوت. چطور تو همز صوت خفی خوب واضح نمیرسه، تو صوتی که جوهرم داره ولی ضعیفه بازم صدا خوب نمیرسه، خفا میشه. اینم خفا از چیه؟ از شنیدنی ها. تیب و رائحه، خب میایین نکه رو بوی دهان رو به انبر تشبیه میکنه انسان. خب اینجا وچه شبه چیه؟ تیب و رائحه، یعنی خوشبویی. خوشبویی هم از مشمومات و بویدنی هاست. یا ریق رو به خمر تشبیه میکنیم، ریق آب دهان. این عرب برای آب دهان اسمای مختلفی داره. این ریق آب دهانیه که مادامی که تو دهنه نه بیرون ریخته شده، چون همون آب دهان بیرون ریخته باشه ظاهرا عربش میگه همون توفی که ما تو فارسی میگیم، عرب افل یا تفلی هم چه چیزی بهش میگه.
بله لعاب هم اونم یه اسم دیگه است. یه دو سه چهار تا اسم داره که تو حالات مختلف آب دهن حالا جمع بشه مثلا زیاد بشه ترشح کنه دیگه، یا از اینجا ممکنه لعاب اون آب رو میگن که از دهان داره میاد پایین. برها ریق اون آب دهانیه که مادامی که در دهانه، ریق بالخمر آب دهان رو میاد تشبیه میکنه به خمر شراب. بچه چه بچه یه لذت و طعم، این چیه از چشیدنیه. یا جلد و نا و جلد دیگه، بله جلد پوست، ولی جلد و نائم بالحریر، پوست نرم و نازک و تشبیه میکنه به حریر. در بچه شب هم چی لطافت، حالا چون تعبیر کرده به لین و الململ، نرمی محل لم به خاطر اون نرمی و لطافتش در حریر. خب نرمی و لطافت چیه؟ لمسی از ملموسات. این پنج تا. بعدش یه نکته میگه این که اومده جناب خطیب خفا و تیب و لذت رو از مسموعات و مشمومات و مذوقات قرار داده، این تسامحه، یک تسامح حرفی، به خاطر اینکه خفا مخفی بودن یه امر چیه؟ عقلیه. مخفی بودن رو ما نمیبینیم یا نمیشنویم، مخفی بودن رو ما نمیشنویم. چی رو میشنویم؟ صدای مخفی رو میشنویم. این یک. یا تیب پاک بودن و خوشبو بودن و ما، این بازی امر عقلیه، اون چیزی که با قوه در حقیقت شامه درک میشه اون چیه؟ اون بوی خوشه، خود بوی خوشه، نه خوشبو بودن. یا لذت و طعم، لذت و لذت بازی امر عقلیه، درسته از امر حسی به دست میاد ولی خودش امر عقلی، ولی از امر حسی به دست میاد، ولی اون چیزی که در حقیقت از مذوقات چشیدنی لذته نیست، خود اون طعم لذیذه. میگه این ستا بقیه موارد درست، البته مثلا اون لین الململ تسامح توش نیست و اون حمره هم توش تسامح نیست، اون ستای دیگه توش تسامحه. این تسامح هم مشکلی نداره اینجا. کدومش کار؟ نه حتی افراد خفا و تیب و لذت عقلی هن، کلی هن، افرادش عقلی هن، جزی افرادش هم عقلی هن، یعنی اون نوع خفای خاص هم جزی عقلی هن. خب این تمام شد، بریم سراغ قسم بعدی. بل واحد العقلی، واحد عقلی مثل، باز مثال میزنه، کل عرائن الفاده و الجرعه، هدایت، استطابت نفس. بله این چند تا مثال شد؟ چهار تا. چرا چهار تا مثال زد؟ چهار قسم شد دیگه، به اعتبار دو طرف داره مثال میزن. حالا مثالش نگاه کنید، شما میای یه چیزی که وجود داره ولی وجودش بیفایده است، تشبیه میکنه به چی؟ به چیزی که نیست. یک چیز موجود بیفایده رو تشبیه میکنی به یه چیز معدوم. خب میگه ما این بچه شبه این چیه؟ میگه خالی بودن از فایده. چطور چیزی که معدوم فایده ای نداره، هیچ اثر درست حسابی نداره، چیزی هم که وجود داره ولی فایده نداره اثری نداره. شبیه این توی یه اسلوب دیگه به کار میره، توی کتاب مثلا میگن لیس به شیء، یه بارم عرض کردم لیس به شیء میگن هیچ چی نیست. آقا یه چیزی چرا هیچ چی میگن لیس به شیء؟ مثلا این حاضر اشکال لیس به شیء، لیس به شیء یعنی در حقیقت چون فایده نداره، اثر نداره، صحیح نیست، باطله، مثل معدومه. ولی نباید بگه لیس به شیء هیچ چی نیست، لیس به شیء یعنی معدومه، در حقیقت معدوم نیست. این در حقیقت اصول به خاطر اینکه اومده شیء موجود بی فایده رو ناظر منزله عدم گرفته. بچه شبه میشه کل عرا، یعنی خالی بودن از فایده، بی فایده بودن. یا میایین مرد شجاع رو به اسد تشبیه میکنیم. خب این بچه شبه چیه؟ اینو بچه شبه همیشه شیلی که بچه شبه شجاعته، یکی درسته شجاعت عربیش شجاعت بچه شبه، ولی ایشون تعبیر کرده بچه شبه به جرأت. آیا جرأت با شجاعت فرق داره یا نداره؟ اینو نوشته بودن که جرأت و شجاعت تو اصطلاح عرف و لغت خیلی فرق برش نمیذارن، یعنی جرأت رو همون شجاعت میگیرن، یعنی حالا خیلی هم فرق دقیقه بخواد انسان بذاره تو عرف دیگه به جای هم زیاد استعمال میشه، میگن این جرأت داره اون شجاعت داره، این در واقع قریب المعنا مترادفن یا خیلی قریب المعنا. ولی تو علم حکمت و فلسفه، یعنی علمای علم اخلاق، علمای علم اخلاق، چون فلسفه اخلاق هم زیر مجموعه فلسفه عامه، علمای علم اخلاق بین جرأت و شجاعت فرق گذاشتن، گفتن شجاعت اون جرأتیه که با فکر و تأمل و تدبر از انسان صادر میشه، نمیگم از انسان، با فکر و تأمل صادر میشه. یعنی انسان با شعور و غریزه اون کار نمیکنه، با یک فکری، تأملی، رویه ای اون کار انجام میده. خب این اگر اینجوری باشه شجاعت مربوط به کی میشه؟ فقط انسان میشه، هی تو حیوان دیگه نیست. اما جرأت اعمه، جرأت اعمه. گفتن که جرأت کلا یعنی این که انسان بتونه، هر موجودی بتونه خودش مثلا تو مهالک و تو جاهای خطرناک اقدام کنه و بندازه و تو اون موارد وارد بشه. لذا اگر بچه شبهو با این اصطلاح جرأت بگیریم، هم تو شیر واقعا وجود داره هم تو انسان، چون جرأت اعمه. اما اگه شجاعت بگیریم، شجاعت فقط مخصوص انسانه، بخاطر اینکه با فکر و تأمله. حالا گفتن که چون از جهت لغوی و عرفی خیلی فرق نمیذاره، میتونست به جای جرأت بگه شجاعت، کما اینکه تفتازانی هم جرأت رو تفسیر کرده به ای شجاعت. منتها نکتهشو این گفتن که چرا خطیب جرأت رو انتخاب کرده، گفته به خاطر اینکه طبق همه مذهبا دیگه صافتره، یعنی هیچ مشکلی دیگه نداره کسی بیاد بگه که نه من این فرقو تو لغتم سرایت میدم، یا خواسته یه جوری حرف بزنه که طبق نظر مثلا علمای اخلاق، اون اصطلاح علمای اخلاق هم محفوظ بشه. به خاطر همین تعبیر به جرأت کرده که هیچ مشکلی دیگه نداشته باشه. این فرقو بین جرأت و شجاعت علمای اخلاق میذاره. نه اشتباه نمیشه، جرأت جرأت دیگه، جرأت هم اون تو متن اشتباه نوشته جرعه، هم تو حاشیه جرعه، اون جرعه خودمون دیگه. من بازم نگاه کردم، اون جرعه است، جرعه نیست. فقط یقال جرع الرجل جراعت، یه مصدر دیگه گاهی میگن جرعه، یه مصدرش جراعت، یه مصدرش جرائیت هم داریم، یه مصدر دیگه. این همه مصادرش. تجری مثلا این بابه تجری هستش، تجرعه، تجرعه. اونتا دیگه تخفیف همزه شده، اونم خلاف قیاسه دیگه، چون تو اصطلاحات نمی سخت تجرع مثلا همزه میخواد بگه باید نافش تکون بخوره، بعد آینه گذاشته بود نگاه میکرد به نافش تجرع یا که نبود این میخواد مثلا حروف ادا کنه، یا میگن علامت دقیق تلفظ دقیق همزه همون تحرک ناف دیگه. حالا یکی میگو نه من یه جوری ادا میکنم مثلا ناف همزه کنه بخوره، اونم میشه دیگه، این ضربه یه جوری ادا کنه نافش تکون نخواد. آها احسن، اونا رو بذارین چهارتاشو بگم بعد برمیگردیم. علمو به نور میایم تشبیه میکنیم، علمو به نور که تشبیه میکنیم و چه شبه چیه اینجا؟ هدایت گفته، یعنی دلار رهنمون ساختن بر یک راهی که انسان رو به مقصد میرسونه. خب میگه چطور؟ میگه چون به واسطه علم انسان به مطلوب میرسه و بین حق و باطل فرق میذاره، موصل و فارقه، همونطور که نور هم انسان به مطلوبش با نور میرسه و بین اشیا تمییز و تفرقه ایجاد میکنه. بس چه شبه میشه هدایت، چون ایصال و تمییز همون هدایت دیگه، یعنی انسان بتونه تشخیص بده این اینه، اونم اونه، این مقصوده اون مقصود نیست، این میشه همون هدایت و رهنمون شدن به اون مقصودش. انسان مثلا یه جایی میخواد دنبال یه چیزی میگره، نور باشه پیدا میکنه، نور نباشه نمیتونه پیدا کنه. تو علم هم اینجوری، اگر علم باشه میتونه درست رو تشخیص بده مقصودش، رو نباشه جهل باشه نمیتونه تشخیص بده. خب این بچه شبه میشه هدایت. اینم از این اترم به خلق کریم تشبیه میکنن، این از اون تشبیه های برعکس مثال داده که مثال بشه. مثلا اتر رو میان، اتر یعنی اتر، البته یه چیز بگم، اتر یه تیپ داریم تو کلام عربی، یه اتر داریم، تیب هر چیزی که انسان به واسطه اون خودشو خوشبو میکنه. حنا هم میشه تیب، حنا خوشبوه دیگه، میشه تیب، ولی اتر نمیگن، به حنا نمیگن اتر. اتر دیگه اون یه همون عطرایی که ما خودمون عطر اوت کلون و اینا، اون یه چیز خاصی از تیبه دیگه، حالا همون عطر فارسی خودمونه دیگه. ولی هر چیزی که شما بهش صابون مثلا میشه گفت تیب، شامپو میزنی میشه گفت تیب، یه برم خوشبو میکنه، ولی عطر یه چیز خاصیه. شما میای عطر رو تشبیه میکنی به اخلاق یه شخص کریم، خب اینم بچه شبه چی اینجا؟ میگه استطابت نفس، استطابه یعنی شمردن نفس، یک چیزی را پاکیزه، یعنی طیب و خوشبو و پاکیزه. چی کار بر نداره؟ چرا قبلا خوندی؟ نبودید فکر کنم شما تو جلسات شنبه خوندی؟
همیشه
آره همینو خوندیم مثلا. اینو اگه خواستید مراجعه کنید صفحه چیه؟ فکر کنم نبودید شما میگید. الان میگید صفحه 290 خوندیم. تو اون یکی دو روزی که ما این پنجشنبه شنبه نبودید شما. دقیقا هم اونجا خوندیم که اصل چیه؟ چرا اینجوری میکنن؟ برعکسش همون دقیقا مثلا شد. خب این از این. حالا چرا چهار تا مثال زد؟ اون مثال اول که اومده بود عرض به خدمت که شیء وجود عدم هر دو چی هن؟ دو طرف رو میگم هر دو عقلی هن. شما با چش شخص رو میبینی، وجودش رو که نمیبینی که. حالا فلسفه باشن میگن نه وجودش رو میبینی. خب از فلسفی نیست. تو رجل شجاع به اسد چیه؟ هر دو حسی هن. علم به نور علم، عقلی نور حسی، اتر به خلق کریم اتر. اونجا علم که مشبه بود عقلی بود، اینجا اتر حسی خلق عقلیه. برام چهار خب این تمام. آره باز همینو گفته درسته ایشون؟ نه نه گفته چیه خدا حتش هسته دیگه هست یعنی بوی خوش نه هست یعنی خب اب نداره اب نداره نه ایشون میگه اتر چشیدنی نیست مثال بر چشیدنی نمیخوایم نه نه مثال بر چشیدنی نزدیم که مثال بر هستی زدیم دیدنی که هست اینجا دیگه حق بچه به عقلیه کار نداریم که طرف این چه نوع حسیه حسیه دیگه عطر رو میبینی شما بله اون بوش چشاییه خب نور این نوری که اینجا میگن حسیه دیگه آره به این منظورشون نور حسیه از نور نه الله نور و سما آره نور حسیه دیگه میبینی دیگه نور رو میبینی دیگه نمیبینی نور نمیبینی چی کارش میخوایی خیلی میخوایی فلسفی نه آقا نور رو میبینی مثلا نشه نور دیدنی میشه اون دیگه بحثی دیگه خب این تموم شد پس شد واحد حسی رو خوندیم واحد عقلی رو خوندیم بریم سراغ مرکب حسی مرکب حسی رو میاد میگه فیما طرفاه و مفردان تقسیمی که برای مرکب حسی ارائه میده اینجوریه که مرکب حسی توجه داشته باشید یعنی وجه شبه ما مرکب هیئت و حسیه وقتی میگن وجه شبه مرکب حسی یعنی وجه شبه هیئت حسیه یه هیئتیه که محسوسه حالا مثلا دیدنیه خب این دو طرفش گاهی مفردن مثال میزنه گاهی هر دو طرفش مرکبن اینم یه مثال میزنه گاهی دو طرفش مختلفه این خودش دو قسمه ولی خطیب چون اومده گفته دو طرفش مختلفه حالا مشبه هستی مشبه به عقلی یا بالعکس دیگه خطیب دو تا مثال براش نزده یه مثال زده تفتازن یه مثال هم اضافه میکنه میشه چهار تا پس اونجایی که اون وجه شبه ما مرکب حسیه که هیئت حسیه دو طرف یا مفردن یا مرکب یا مختلف مختلف هم یا این حسی باشه حسی نه یا این مرکبه این طرف مثلا مفرده یا بله پس چهار تا مثال میخواییم بزنیم احسن نکته این که اینجا هم مثال دیگه نزده بخواد اینکه وقتی گفتیم وجه شبه اگه حسی باشه دو طرف چی هم؟ حسی هم دیگه لذا ما فقط تقسیمی که اینجا ارائه میده دیگه میتونست یه مثال بزنه فقط بگه چون وجه شبه بالاخره از جهت حسی عقلی مثال بیشتر نداره وجه شبه ما هیئت حسیه دو طرفش هم حسی هم تموم شد منتها سه تا مثال چهار تا مثال میزنه به اعتبار دو طرفش به اعتبار افراد و ترکیب مثال میزنه مثال های قشنگی هم داره نه نمیشه همین الان میخواییم بخونیم اینو بذار همین الان میخواییم بخونیم دیروز الان امروز رد میکنه حرف دیروزش امروز رد میکنه یعنی حرفش اشکال داره الان خودش اینجا تصریح میکنه که نمیشه خیلی مرکب بچه شبه میدنه هیئت هیئت هستی نسبت به افراد و ترکیب اینو نوشته بودن بله تو موارد قبل هم میشه اینجا میدونی چه مثال داره میزنه دیگه یعنی اومده یه تقسیم حالا گسترده ترش کرده چون اگه میتونست به یه مثال اکتفا کنه اینجا ولی دو طرف چون خوندیم آخه بحث مفرد و مرکب هم اون تقسیماتی که کردیم پای تخته نوشتیم که گفتیم بچه شبه حسی عقلی مفرد و مرکبه دو طرفش هم گفتیم یا حسی یا عقلی یا مفرد و مرکب شما اشکال اگه میخواید سوال کنید اینجوری سوال کنید که اینجا اومده دو طرفش مفرد و مرکب رو بحث میکنه چرا تو قبل مطرح نکرد خب نه داخل در بحث بوده اینجا که مطرح کرده اونجا میتونه مطرح کنه رو مطرح نکرد مثالش شاید خیلی چیز مهمی نبود نوشته بوده اینه که بچه شوال یا نمیتونه مطرح نکرد
اونجا بچه شبه ما مرکب نبود. دو تا حالا اینم یه بچه دو اعتباره دیگه، بله، یه اعتبارش به خاطر حسه عقلیه، یه اعتبارش به خاطر افراد و ترکیبه. خب پس ما هم تا حالا چی خوندیم؟ واحد حسی رو خوندیم با پنج تا مثال به اعتبار پنج حواس. واحد عقلی رو خوندیم با چهار تا مثال به اعتبار دو طرفش که حسی یا عقلی یا مختلفه. الان میخواییم مرکب حسی رو بخونیم با چهار تا مثال. آره دیگه، واحد مرکب. ایشون به مرکب وقتی میگیم واحد یعنی واحد غیر مرکب، چون مقابل واحد و مرکب مقابل هم قبلشون، واحد یعنی واحد غیر مرکب. الان میخواییم مرکب حسی رو بخونیم که عرض به خدمتون به چهار تا مثال که دو طرفش مفرد یا مرکب مختلفه. بعدش میاد مثال بر چیز میده؟ مرکب عقلی. حالا ما الان کل بحثمون امروز تا همین صفحه 303 بتونیم بخونیم و من بعدین اون سر مطلب، این خوبه. خب اما قبل از اینکه وارد چهار تا مثال بشیم، ایشون یه مطلب مهم میخواد بگه اینجا که اصلا مرکب وقتی میگیم وجه شبه مرکبه یا طرفه مرکبه یعنی چی؟ خب حالا اینجوری شد دیگه، در حقیقت مرکبه، مرکب دو حالته، یا وجه شبه ما مرکبه یا طرفین ما مرکبه. معنای این چیه؟ معنای این چیه؟ میخواد اینا رو برام تعریف کنه. وجه شبه مرکبه یعنی چی؟ ایشون میگه اول میاد طرفین رو معنی میکنه، میگه به معنا عبارتو نگاه کنید، میگه به معنا ترکیب هاهونا، این هاهونا رو یادداشت کنید که یعنی در طرفین، هاهونا یعنی در طرفین. بعد پایین میاد میگه و که از مراد به ترکیب وجه شبه، داره مراد از ترکیب وجه شبه میگه. یعنی تو دو بحث مختصر اینجا یک بار میاد ترکیب رو در طرفین معنی میکنه، یک بار ترکیب رو در وجه شبه معنی میکنه. اما ترکیب در طرفین میگه و معنی ترکیب هاهونا ان تقصد الى عدت اشیاء مختلفت فتنتزع منها هیئتا و تجعلها مشبهن او مشبهن بها. میگه و در طرفین مثلا وقتی میگیم مشبه ما مرکبه یا مشبه هم به ما مرکبه، یعنی شما یک الف و ب حد اقل داری یا جیم دال دیگه دو به بالا، دو سه چهار پنج اون دیگه فرمایه دو به بالا متعدد باشه، یه چند تا چیز شما داری اینا با هم تکثر دارن، این الف، این ب، اینم جیمه، ولی از مجموع اینا میای یک هیئتی رو انتظام میکنی. خب اینا باید با هم ربط داشته باشید، یه ارتباطی بین الف و ب و جیم وجود داره، از مجموع الف و ب و جیم یک هیئتی رو انتظام میکنی، برداشت میکنی، به تصویر میکشی، این هیئت رو چیکار میکنی؟ مشبه قرار میدی، مشبه قرار میدی یا مشبه هم به یا هر دو. اگر هر دو مشبه، هر دو طرف این شکلی باشن، یعنی شما در حقیقت هیئتی رو که از دسته اشیا به دست آوردی تشبیه میکنی به هیئتی که از دسته دیگه از اشیا به دست آورده. اگر یه طرف باشه، خب شما میای یه هیئت رو مثلا به یک مفرد تشبیه میکنی یا یک مفرد رو به یک هیئت تشبیه میکنی. حالا اون میشه یا نمیشه بحث دقیقه هست، کتاب اشاره نکرده، اونو شاید حالا بعدن اشاره کردن. به صورت واضح اینکه شما دو طرف رو تصور کنید، این هیئت رو به این هیئت هم تشبیه کنید، این معنای ترکیب تو کجا؟ تو طرف هیئت. اجازه بدید یه لحظه تموم بشه بحث. خب این الان تا اینجا مشکلی نداریم. بعد پس عبارت رو تا اینجا نگاه کنید، میگه و معنا ترکیب هاهونا یعنی تو این طرفین، ان تقصد، قصد کنی، به الا عدت اشیاء، به چند تا اشیاء، دو به بالا، سه، چهار، پنج، شش. خب هر چی مثلا بیشتر باشه این اشیاء، میبینی هیئتش غریب‌تر و عجیب‌تر و مثلا جالب‌تر میتونه باشه. چند تا اشیایی که مختلفن، فتنتز امنها هیئتا، ازش یک هیئتی رو برداشت کنی و تجعلها، این هیئت رو مشبه قرار بدی او مشبه اون. یه سوال ادبی، این تجعلها ضمیرش به هیئت برمیگرده دیگه، این مشبهن مفعول دومه، ها مفعول اوله. خب مفعول اول و مفعول دوم جعل در اصل چی بودن؟ مبتدا خبر. در مبتدا خبرم تطابق چیه؟ در تانیث و تذکیر واجبه. خب این علل قاعده باید میگفت و تجعلها مشبهتن، چون بعدش هم میگه او مشبهن به ها. میخواد بگه قرار میدی لفظ میم و شین و با و ها و الف
نمیخواد بگه لفظ به اعتبار لفظ اینجوری معنی نداره. این علل قاعده باید بگه مشبهتن اصطلاح شده. این چی؟ علم. خب توجیه خوبیه. علم نشده، علم یعنی اسم شده دیگه. آه این اشکال قبیه من خواستم بگم. اگر مشبه، خب ایشون اگه مشبه اسم علم شده باشه بچه درست باشه، دومی شده مشبه به، چون مشبه به اصطلاحه. آره دیگه، فقط توجهش همین که ما بگیم این مشبه، نه توجهش اینه فقط برای اینکه درست کنیم کتاب علاقه دو مشبه هستن باید یا باید میگفت مشبهن او مشبهن به، مثلا بگیم اصطلاح شده هر دو. حالا که به ها آورده میخواد لغوی بگی اینجوری میگیم مشبهن اینجا موصوف برای صفت محسوبه. از این چیزا تو کتاب ها زیاده، مثلا و تجعله امرن، یه امرن موصوف برش در نظر یا شیئا اینجوری میشه و تجعله امرن مشبهن او مشبهن به ها. برای مشبهن یه امرن در تقدیر بگیریم هم لغوی میشه هم عبارت درست میشه. حالا خب توجیهه که برای اینکه درست بشه. خب و لحاظا سر ره صاحب المفتاح فی تشبیه المرکب بالمرکب به ان کلا من المشبه و المشبه به هیئت منتظره. دیگه صاحب المفتاح همینجوری معنی کرده. خب این تمام شد. بریم سراغ اون معنای مرکب، معنای ترکیب در بچه شبه. هیئت یعنی یک شکلی که شما از چند تا چیز یک شکلی به دست میگیرید. مثلا شما الان همینجا که نشستید مثلا 10-20 نفر، شما یک هیئتی رو از این انتظام میکنید. طریقه نشستن نگاه کن، اینا کی هست؟ نه اهل بیت علیهم السلام تو جریان مباهله اهل بیت این شکلی ظاهر شدن.
این پیغمبره، حالا به صورت ستاره من کشیدم، پیغمبر گرامی اسلام. نه تصویر به این سمته اهل نبی و الاکرم قبله کدوم بره؟
قبله هل اینجا کدوم بره؟ این بره. خب این جنوبه، این شمال میشه دیگه.
اهل نبی و الاکرم اینجا کی قرار گرفته بود؟ حضرت امیر قرار گرفته بود اینجا، امام حسن. حالا اونش توی روایت خیلی معلومه طرفینه، مثلا امام حسن علیه السلام، اینجا هم امام حسین علیه السلام، اینجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها.
بعد این هم یه نکته‌ای داره خیلی لطیفه که تون بتون حضرت زهرا هم تو حدیثی که سلام علیه هم تو صلواتی که ما می‌فرستیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و علی بنیها، هیئت شکلی و شمایل به این شکل رفته. اینا هم تو مشهد من پرسیدم بودید شما اونجا تو یه جمعی نه نبود تو اون جلسه یک گروهی بود بحث مباهله پیش اومد، گفتیم که این دو وجه داشته این شکلی وارد شدن. یک وجهش اینه که باعث، چون تنها زنی که تو این چیز بود حضرت زهرا بود و این باعث عفت بیشتر زن میشه که از چهار طرف احاطه شده باشه به سبب محارمش و باعث عفت و حجاب بیشتریه. یه وجه این بچه مثلا حالا عرفی و ظاهرش، یه وجه باطنش اینه که اشاره به محوریت حضرت زهرا. خیلی لطیف اینجا. حالا شما هیئت رو که از این انتظام میکنید این شکل، این یه هیئت دیگه، چند تا چیز که به یه ترتیب خاصی مثلا اون دب اکبر و دب اصغر که ستاره ها قرار میگیرن یک هیئتی به انسان میده که شبیه خیر و ثواب در میاد. نمیشه میاد هیئت، هیئت یک تصویر، یک شکل شمایلی که از چیزهای متعددی که یک شکل خاصی رو به انسان میدن میشه میاد هیئت. خب نه محسوس نیست، فقط تو معقول هم یک مثال میزنی. بله خب اون یه جور دیگه است، هیئتش دیگه، هیئت معقولش یه جور دیگه است. حالا بخونیم بعدم بیاد ببینیم چه جوری مثال میزنیم. خب بستگی داره، شما اگر یک نفر رو اجزاشو لحاظ کنی نگاه اون هیئت کنی هیئت ازش در میاد. بله ولی یه موقع بسیط بهش نگاه می‌کنی به صورت یه انسان فقط، یه موقع نه اون اشکال و ایناشو تو ذهن میاد میگی این هیئت شبیه این هیئته. مثلا طرف یه هیئتی داره، خب اونایی که باطن می‌بینن مثلا یک هیئتی از باطن یک شخص می‌بینن تشبیه می‌کنن به یه حیوان مثلا. خب و حالا خب مثلا این چیزو معنی کنیم. عرض بخدمت. خب میگه و کذا المراد به ترکیب وجه شبه ان تعمده، تعمده ان تعمل ان تقصده، به خاطر تفنن در عبارت اینجوری گفته، ان تعمده الى عده اوصاف لشيء فتنتزع منها هيئه. تو وجه شبه یعنی این که میگه به ذات دیگه نگاه نمی کنی، به یک شی، یک شی چند تا وصف داره، مثلا سه تا صفت داره، این صفت های مختلفش رو نظر میکنی، بعد از این اوصاف یک هیئتی رو انتزاع میکنی. برخلاف طرفین، تو طرفین چند تا ذات بودن، از ذوات یک هیئتی انتزاع میشد، ولی تو وجه شبه از چی انتزاع میشه؟ از اوصاف یک هیئتی انتزاع میشه. حالا مثالشو میخونیم، فقط داریم تعریفش میکنیم، تو مثال مشخص میشه. پس میگه این که قصد کنی عدت اوصاف، یه چند تا وصف که یک شیء واحد داره ازشون یک هیئت برداشت کنی. خب این از این. بعد میگه ولیس المراد، این و معنی ترکیب مفهوم داره دیگه، میگه معناش اینه، چیز دیگه نیست، اون چیزی که نیست معناش داره نفی میکنه، تصریح کرده. میگه ولیس المراد بالمرکب ها هنا ما یکون حقیقتا مرکبتا من اجزاء مختلفه. منظور ما از مرکب در اینجا یعنی تو وجه شبه و هم تو طرفین، هر دو ظاهرا هر دوشو میخواد بگه. میگه مراد از مرکب چه در، بله داره حتما هر دوشو داره میگه، چون مثالی که داره میزنه برای هر دو، اینو یادداشت بفرمایید. ولی اصل مراد به مرکب ها هنا یعنی هم در وجه شبه هم در طرفین. میگه چه در طرفین چه در وجه شبه مراد ما از مرکب ما یکون و حقیقتا مرکبه من اجزای مختلفه نیست، یعنی حقیقت واحدی که از اجزای مختلف تشکیل شده باشه نیست. میگه شاهدش چیه؟ میگه شاهدش اینه که به دلیل انهم یجعلون، میگه ببینید تو زیدون کل اسد، مگه زید آدم نیست، یه انسان دیگه، شیرم یک انسان، یک حیوانه. خب هم از جهت ظاهری بخوای نگاه کنی اعضا دارن، دست و پا و سر و اینا دارن، از جهت باطنی هم بخوای نگاه کنی جنس و فرد دارن، مثلا حیوانیت به علاوه ناطقیت یا حیوانیت به علاوه مفترض بودن تو شیر. خب اینا حقیقت مرکبن، ولی در حالی که هیچ کسی از علمای بلاغت نیامده بگه تو زیدون کل اسد طرفین ما چی هست، ما رو که من گفتم مفردن. حالا این داشته باشید، این یک. و به دلیل انهم یجعلون وجه شبه فی قولنا، از اون طرف تو زیدون کل امر فی الانسانیه وجه شبه ما چیه؟ میگیم زید مانند امر است در انسان بودن، انسانیت وجه شبه، در حالی که انسانیت حقیقتا مرکب از چیه؟ حیوانیت و ناطقیت. خب اگر اینم اگه بخوایم معنای مرکب و مرکب حقیقی بگیریم، حقیقی واقعی، اینجا هم وجه شبه ما مرکب حقیقی واقعیه، در حالی که هیچ کدوم از علمای بلاغت نگفتن که این وجه شبه مرکبه. پس خلاصه همه مطالب برمیگرده به این که مراد از ترکیب در وجه شبه و طرفین ترکیب اعتباری و انتزاعیه، نه ترکیب حقیقی. یک کلمه خلاصه مباحث اینه که مراد از ترکیب در این مباحث اعتباری انتزاعیه نه حقیقی، و این رد در حرف خودش در ماسببه. صفحه 299 بیارید، اولین خط شروع کرد گفت و ایضا الوجه شبه اما واحد و اما به منزله الواحد لکونه مرکبا من متعدد، ترکیبا حقیقی یا او اعتباری یا. اونجا تعمیم داد گفت فرق نمیکنه که این ترکیب ترکیب حقیقی باشه یا اعتباری، اینجا داره داد میزنه، تصریح میکنه که ترکیب حقیقی در این مباحث مراد نیست، بلکه اگر یک چیزی ترکیب اعتباری نداشت و فقط ترکیب حقیقی داشت اونو دیگه واحد حساب میکنن، واحد غیر مرکب، مثل انسانیت، مثل زید، مثل حفظ. این دقیقا نقطه مقابل این حرفشه. حالا چیکار کنیم؟ بگیم تفتازه تو یه صفحه، یعنی این یه اجتماعی برمیشیم مثلا اجتماعی فاحش انجام داده که یک صفحه رو نگذاشتیم، مثلا اگه 40-50-60 صفحه میگذاشت میگفتیم حالا حواستش خرج شده، اشتباه کرده؟ نه اشتباه نکرده، تو متول داره که اون تفسیری که اونجا ارائه داده با توجه به ظاهر حرف خطیب و سکوکی در مفتاح، یعنی ظاهر عبارت خطیب و سکوکی در مفتاح ترکیب، چون قید نزدن ترکیب اعم معنا میتونه بشه، اونجا تفسیر کلام مصنف به اعتبار حرف مصنف، اینجا که اومده این حرف رو زده نظر خودشو گفته، چون تو متبل داره که تو عبارت مفتاح، از عبارت مفتاح در میاد که مرکب اما حقیقی و اعتباریه و فیه نظرون، اونجا میگه حرف غلطه،
چون این ترکیب مراد نیست، کسی اینجوری نگفته. ما نباید به ظاهر حرف عبارات خطی با سکاکی اعتنا کنیم. این نتیجه میشه که اینجا میشه نظر خودش با توجه به حرف دیگران اون ظاهر عبارات تفسیر کرده، پس اینجوری دیگه به خود تفسیر دادن اشکال وارد نمیه. اینه. خب بریم مثالش بکنیم. ما دو تا مثال، سه تا مثال، چهار تا دیگه، حالا آخرش هم یه مختصر چهار تا مثال داریم. خب اولین مثال اینه، مثال مرکب حسی یعنی هیئت حسی دو طرفش هم مفرد باشه. کما فی قوله، شاعر گفته که وقد الله حس... این تشبیهاتش کمی سخته، کمک میخوام شما هم با ما همراه بشینیم چجوری این تشبیهات رو چیز کنیم، کمی تشبیهاتش جالبه. من به خاطر این تشبیه رفتم اینترنت سرچ کردم ببینم این سوریه چجوری، این شکل‌های خوشه پروین چه شکلیه که حالا با این جور در میاد یا نه. حالا عرض میکنم، میگه که وقد الله فی صبح سوریا کما ترا که عنقود ملاحیت حین نظرا. عنقود که به معنی شاخه خوشه، خوشه، حالا خوشه انگور، خوشه خرما، یادم نیست که مختص به خوشه انگور کلمه عنقود، اینجا مراد خوشه انگوره ولی یا مطلق خوشه. ملا هم که معنی آخونده، حی هم که معنی ماره، اضافش هم بیانی است یعنی ماری که آخونده. ملا دیگه حیه، ملا حیه، یا آخوندی که ماره، یعنی ظاهرش آخونده باطنش یه ماره، حیه هیله گره، خیلی هیله گره دیگه. خب لاحه یعنی زهره، اونو شوخی کردم، لاحه یعنی زهره. صبح که به معنی صبحه، اب ندارم چه بده باشه، بعدم میخونی میخندیم. لاحه به معنی زهره، صبح که مشخصه، سریا فارسیش میشه پروین، ستاره، میگن ستاره پروین ولی اصلی ستاره نیست. حالا چند تاست عرض میکنم، سریا همون پروینه که خوشه پروین هم بهش میگن. کما ترا که منش میشن اون قد به معنی خوشه انگور، اینجا ملاحیه یا به تعبیر استعمال اکثر عرب ملاحیه یعنی تخفیفه، یا به معنای این انگورایی که فصل انگور تمام میشه تابستون این قومی ها میفروشه انگور میارن، چه انگور میارن وقتی فصل انگور نیست، فقط از انگورای درشت سفید هست درشت داره همونه میارن تخفیفه. بله اشتباه گفتم، ملاحیه یا ملاحیه میگه، اکثرا میگه ملاحیه، کم تخفیف لام. این ابونه ابیض فی حبهی طول، یعنی انگور سفیدی که مراد از حب اینجا خود دونه انگوره، طولانیه یعنی حالت بیضی شکله، همینه که حسشون دورشته. خب نبرا، نبرا از نور مشتقه نه از نور، نور معنی شکوفه، این نبرا یعنی ای تفتح نورو بو نه نورو بو، یعنی شکوفهش باز بشه یعنی تازه شکوفه کرده باشه. آقا صبح بوده، حالا صبح که میگن مثلا اون اوائل صبح ها بالاخره اون اواخر شب و اوائل صبح بوده، اومده بیرون این ستاره خوشه پروین رو دیده، اومده خوشه پروین رو، ستاره پروین رو تشبیه کرده به خوشه انگور سفید، خوشه انگور. خب حالا بچه شود چیه اینجا؟ هیئت دیگه، سختش هم اینجا هیئته. ببینید من اینترنت رفتم یه نگاه کردم که حالا این خوشه پروین کتاب لغت بعضی‌ها مراجعه کردم، این ستاره پروین یه دونه ستاره نیست، بعضی گفتن 6 تا ستاره است، بعضی گفتن 6 تا ستاره است، بعضی گفتن 7 تا ستاره است، یکی مثلا اضافه دیدن، مثلا تو لغتنامه دل خدا نوشته بود که 6 ستاره است، بعد تو نوشته بود قدما اعتقاد داشتن به این ستاره پروین گفتن 7 خواهر، چون کنارش دب اکبره بالاش اون میشه هفت برادر، اونم هفت ستاره است، بعضی گفتن هفت ستاره است، بعد ولی اونایی که نوشته بودن من خودم دیدم عکسشو، این 6 7 تا بیشتر به چشم میاد یعنی از همه روشن‌ترن، ولی خودشون تصدیق کردن که ستارگان بسیار زیادی این وسط مسطا هستن، حالا خدا میدونه چند تا ستاره است اینجا، ولی گفتن ستارگان بسیار زیادی، ولی انسان وقتی این منظره رو نگاه میکنه اون 6 7 ستاره زیاد قشنگ نورانی به چشم میاد، برای همون ظاهرش نگاه کردن گفتن 6 تا 7 تا، ولی خیلی بیشتره، 16 تا گفتن، 24 تا گفتن، حتی بیشتر هم گفتن. حالا دیگه اگه با این سلاح های جدید، حالا من دیگه نرسیدم خوب تحلیل کنم چند تا
چجوری شاید بعضیشون مثلا نتونن ببینن. حالا اینو من شکلاشو که نگاه میکردم، شما اگه اینترنت همون گوگل سرچ کنید ببینید خوشه پروین قشنگ تصاویرش مفصل میاد. اینا اگر سرچ کنید میبینید شکلاش متفاوته، یعنی من نگاه میکردم به خیلی از شکلاش شبیه مثلا خوشه نبود، چون خوشه یه شکل مثلا اینجوری آویزونی داره دیگه. چجوری خوشه؟ بله این هم مثلا اون شبیه خوشه؟ خب بعد ولی بعد تصاویر پیدا کردم که شبیه این بوده. داری شما تصویرش بچیدیم؟ نه من دیدم بعضی تصاویرش دیدم انصافا توی شاید توی شرایطی از شبیه روز نشون که میده یه جوری اینجوریه شبیه مثلا خوشه. میچرخن خب یعنی شکلشو فهم کنه؟ من اکثر عکسایی که دیدم یعنی این شکلیه، نگاه کنید یعنی اینجوری، این خیلی شبیه خوشه نیست. حالا حتی مثلا اینجوری اینا مثلا چیز شاره؟ یه دونه اینجا بزنیم هر چی باشه شاعر وقتی دیده شاعر دیده اینو شبیه خوشه دیده. حالا خب پس این از این. حالا وجه شبه چیه؟ وجه شبه اینجا هیئت مرکبه. ببینید وجه شبه الان اینجا چی رو دو طرف ما مفرده؟ چرا؟ چون داره سه تا خوشه پروین رو که مفرده هیئت رو به هیئت تشبیه نمیکنه. خوشه پروین که ستارگانی هستن تشبیه میکنه به خوشه انگور. خب مفرد به مفرد اون تا وجه شبه هیئته. چیه اون وجه شبه؟ اون هیئتیه که میگه من الهیئت الحاصلت من تقارن صور البیض، از نزدیک بودن صورتهای شکلهای سفید. خب ستارم نورانی سفیده، این انگور ملاحی هم سفیده. المستدیره گردم هست. اشکال کردن گفتن که خب ستاره آره گرده، حالا ما به این شکل میکشیم ولی خب از دور اینش خیلی متمایز نیست، فقط گردی داره. ولی چیزی که گرد نیست که، این انگوره که گرد نیست. بعد گفتن نه، گفتن خودش گفته که اینه نبرا انگور اون اوائلش، این همه انگوره که بیزی شکلی اون اوائلش گرده، هی اشکالم درد میشه. المستدیره از صغار المقادیر، از صغار المقادیر یعنی مقدارش کوچیکه. خب آیا واقعا مقدارش کوچیکه؟ ستاره به این گندگی معنی چند برابر خورشید این ستاره. میگه فل مرعا تو چشم کوچیک دیده میشه، برای همین شاعرم گفت کماترا، قشنگ گفت، گفت و فقط داه فی صبح سوره یا کماترا اونجوری که میبینی شبیه شاید یا با طلبه هشونش داشت. و این کانه خب علل کیفیت مخصوصه، یه کیفیت خاص. این کیفیت چیه؟ نه اینجوری محکم به هم چسبیدن، نه این که کلن مثل چیزی که فاصله شده از هم جدا، بلکه با یک نظم و ترتیب مثل سردانه یاقوت، مثل سردانه یاقوت دست به دست نیستن که به هم چسبیده بشن، نه خیلی فاصله دارن نه به هم چسبیدن، با یه فاصله خیلی حساب شده کنار هم قرار گرفتن. علل مقدار المخصوص، مقدارشون هم مخصوصه. مثلا این 1000 تا باشه، این مثلا 10 تا باشه، اینجوری نیست. مثلا 20 تا ستاره حالا تو چشم اومده، اینم خوشه‌ای دیده که مثلا در حقیقت چند تا توش انگوره، مقدار کل این انگور و عرض و طول شبیه همه، این کل این انگور و در حقیقت ستاره ها شبیه همه، مقدارش مخصوصه طول و عرضش. خب تموم شدیم. فقط یه اشکال اینجا هست، اونم این که شاعر اومده خوشه پروین رو تشبیه کرده به نه خوشه انگور، بلکه خوشه انگور هینه نبرا، یعنی مقید، خوشه انگوری که در اوائل شکوفه زده میشه. خب اومدن گفتن این شد مرکب دیگه، نمیگه خوشه، پس مشبهون به ما خوشه انگور نیست، بلکه خوشه انگور در اوائلشه. بعد جواب میدی که به تقیید لا یونافل افراد، تقیید با یه چیزی قید بخوره مرکب نمی کنه، نهایت مقیدش میکنه. و بین مقید و مرکب فرق است، مفصل انشاءالله بعد این از خب اینم مثال بزنیم، اینو نمیرسیم، بذار اون دوتا رو مثال بزنیم، این باشه برای فردا. بریم اونجایی که دو طرفش مختلفه، این دو تا مثالش راحت چون خوندیم. خب اونجایی که مشبه ما مفرده، مشبهون به ما، مشبه ما مفرده، مشبهون به ما مرکبه، همون شعری که قبلا خوندیم که ان محمر الشقیق اذا تصب و بعد تصعد اعلام و یاقوت نشرن على رماه من زبرجدی، اومده بود گل شقایق رو تشبیه کرده بود به یاقوت های سرخی که قرار گرفتن بر روی نیزه های از زبرجد. نیزه های از زبرجد که سبز میشه، همون ساقه میشه، اون یاقوت ها میشه چی؟ گلبرگ هاش که سرخه. خب ببین این طرف مرکبه، یاقوت هایی از زبرجد که برقرار گرفتن بر روی نیزه های از زبرجد، این هیئتی، شکل هیئتی. ولی مفرد چیز ما چیه؟ مشبه ما چیه؟ فقط گل شقایق. گل شقایق مفرده، مرکبه. برعکسش چیه؟ میگه و عکسه تشبیه و نهار مشمس قد شابه زهر و ربا به لیل مقمر. این مثالشون بعد میاد مفصل، اینو من بعدا شعرش میاد، اینو یادتون باشه. حالا اگه آدرسشو بخواید بدید یادداشت کنید، این آدرسش کجا میاد، این یادداشت کنید، صفحه 318 میاد. اینی که ببینید چهار خط مونده به این صفحه 303 داره، و عکسه تشبیه و نهار مشمس قد شابه. مثال میخواییم بزنیم برای جایی که مشبه ما مرکبه، مشبه به ما مفرده. یادداشت کنید علامه سیجی داره، علامه سیجی تو حاشیه هم، حاشیه سه صفحه 303 شعرش نمیشته، صفحه 318 میاد. اونجایی که معنا کردیم خودش میاد میگه، مشخص میشه. فقط یه شعرمون معنا کنیم، اونم انشالله فردا این جلسه ایش. السلام علیکم. آره. شما من به موقع میام روزه رو بگیرم. بخونید انشالله.